لازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های رادیو قرآن که خیلی هم برای ما عزیز هستند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آغاز هفته بسیار جذاب و نورانی رو برای همتون آرزو میکنیم. خیلی خوشحالیم که امروز هم در کنار شما هستیم، همراه شما هستیم و سمت خدایی که مزین به آیات نورانی قرآن کریم با بیان شیوای حاجای آبدینی عزیز و نازنین و دوست داشتنیمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ارادت خدمت هستالی و همه بینندگان و شنوندگان، به خصوص رادیو قرآن که ما یادمون میره گاهی که بله. با ذکر شما یادآوری بشه که دوستانی که از رادیو قرآن هم گوش میکنن این برنامه رو، بازم عرض سلام و ارادت خدمتشون دارم.
سلامت باشید. همینطور هموطنان خوب خارج از کشور، اونهایی که وقت سحر تکرار برنامه رو میبینن، خلاصه یادتون هستیم، دعاتون میکنیم شما هم حتما ما رو دعا بکنید. قصه حضرت یوسف علی نبی جناب علیه و علیه السلام بود و نکات لطیفی که در این هفته ها شنیدیم. ببینیم که امروز حاجای آبدینی برای ما چه برمقان آوردن و قرار هست چه نکاتی رو بشنویم. ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که خدای سبحان همه ما رو توفیق بده در راه زمین سازی ظهور جزء یاران و سربازان و بلکه از سرداران حضرت باشه.
انشاءالله
دیگه قصه حضرت یوسف که علی نبینا و آله و علیه السلام به میان میاد، انسان دلش روانه نام مبارک یوسف زهرا میشه و جلسمون اطراگینه به نام مبارک بقیت الله العظم هم میشه و دلها هوایی میشه. انشالله که
همیشه گفت که یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر.
واقعا تو این سختی ها هرچی دلمون رو روانه کنیم به اونجا و اون سمت، گشایش قطعی تره. و اصلا در روایت هم دارد که ما این سختی ها رو برای شما ایجادگاهی میکنیم، هرچند ایجاد سختی ها به واسطه فعل خود شماست، خدا ابتداعا سختی رو ایجاد نمی کند، اما همین ها رحمت میشه تا دلها به اون سو گرایش پیدا کند تا گشایش ایجاد شه و اون گشایش رو از اونجا ببینیم. انشاءالله که در این ایامی که از جهات اقتصادی ممکنه بر ملت ما سختی های زیادی رسیده باشه و مشکلات، به برکت توجه ما به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و روانه کردن دلهامون به سوی محبت ایشون، انشاءالله این گشایش ایجاد بشه و ببینیم که از اونجا نبین گشایش ها شده و دلهامون محبتش بیشتر بشه
و ببینیم که این ظرف خالی ما رو خود حضرت پر میکنه با توجه به ایشون. انشاءالله خیلی خوب. چی برامون آوردیم
در این بحثی که تا به حال گذشت؟ ما دو بار در دو جای قصه به قصه حضرت یوسف به جریان خواب و رویا رسیدیم که یکی همون ابتدای تلیعه قصه حضرت یوسف و تابلو بود که عرض کردیم سرگذشت یوسف تا آینده رو اون خواب اولی خود یوسف سلام الله علیه ترسیم کرد، و الان در زندان اون دو جوانی که خواب دیدند و آمدند در خدمت یوسف سلام الله علیه و خوابشون رو عرضه کردند، و حالا تو آیات بعد که تفسیر و تعبیر اون خواب رو یوسف سلام الله علیه میخواد بیان بکند، بمون مناسبت این بحث ما وعده داده بودیم از سابق که یه بحث مجمل و مختصری راجع به رویا داشته باشیم که بالاخره تو این قصه سه بار به این مسئله پرداخته میشه، یه بار اوله، یه بار وسطه، یه بار هم بعد از این در پیش داریم که جریان خود خوابی که اون حاکم مصر میبینه که اون قحطی و اون هفت‌گاو و هفت‌گاو لاغری که چاق رو میخورن که اون بعدن میاد. لذا تو این سوره شاید سلطان بحث خواب در این سوره است. در سوره های دیگه هم به مناسبت ها که حالا عرض خواهیم کرد چند بار دیگه مطرح شده، اما هیچگاه اینجور پیش هم و کنار هم بحث رویا و خواب دیدن مطرح نشده.
خواب های سرنوشت‌ساز و تأثیرگذار در آره
که اصلا توجه به خواب رو در نگاه قرآن و نگاه دینی ما تو این سوره خیلی خوب ترسیم کرده. هرچند ما در اگر یادتون باشه در تو ابراهیم خلیل هم سلام الله علیه همین مسئله رو داشتیم که انی عراف المنام انی از بهوک که خواب دید که فرزندش رو
باید قربانی
کنه و ازش حکم استنباط کرد و اقدام کرد برای قربانی کردن فرزند و فقط یک اخبار نبود بلکه یک امر میدید و این رو اقدام کرد که نشون میده توجه به خواب خیلی توجه عظیمی. خب حالا من باب این که ما سرعت بدیم بحث ها رو، ببینید مردم همیشه این بحث خواب دیدن رو درگیر بودن.
بله،
یه بحث عمومی مردمه که همیشه به بحث خواب دیدن و خوابها درگیر بودن که میدیدن و براشون هم تعجب آور بود که با این چه کنند، این خواب ها که میبینن چه تأثیری در زندگی اینها میگذاره، چه چیزی میخواد به اینها بیان بکنه. از یک جهت مردم درگیر بودن، از یک جهت دانشمندان درگیر بودن. حالا خود این دانشمندان گاهی دانشمندان الهی بودن که مثلا مفسرین و فلاسفه و متکلمین و دانشمندان الهی که نگاه مسئله رو از اون دید میخواستن نگاه بکنن، یه دانشمندان علوم مادی هم بودن که علوم همین تجربی بودن که تفسیر این مسئله به عنوان یه پدیده در وجود انسان‌ها که محقق میشه را چگونه توجیهش بکنن، تبیینش بکنن و ببینن این تو نظام وجودی انسان‌ها چگونه در حقیقت این قابل تفسیره. حالا درسته که هر کدام از یک منظری، اون نگاه به اصطلاح فلاسفه از این منظر است که خواب رو به عنوان یک اصل وجودی که میتونه ناظر باشه، علت باشه و معلول باشه، معلول یه چیزهایی باشه و علت برای یه چیزهایی باشه تفسیر میکردن و دنبال این بودن که به چه چیزهایی میتونه دلالت بکنه. یه نگاه هم عموم مثلا کسانی که تو علوم مادی و تجربی هستن مثل روانشناسا نگاه میکردن که این خواب چه فایده‌ای برای وجود انسان داره، چگونه میشه وجود انسان رو با این تحلیل کرد که حالا به این به گوشه از این مختصر میپردازیم. پس اصل مسئله دغدغه بسیار مبتلا به بین عموم مردم و دانشمندان، حالا چه الهی چه غیر الهی، لذا همیشه مطرح بوده، مربوط به این زمان نیست. حتی در بعضی از دورانهای سابق از این بحث خوابگزاران و معبرین جزء یکی از تشریفاتی ترین مقامهای کشورها بودن که اینها تعبیر خواب میتونستن بکنن. این یه نگاه اولی که ما خواب سابقش خیلی طولانی، جعل خواب توی نظام به اصطلاح انسان‌ها از جهت اون چی که تو روایات آمده این است که انبیاء اوایل، انبیایی که اول آمده بودند، وقتی مردم رو دعوت می‌کردند به اصطلاح اون نظام بعد از مرگ که عالمی در اینجاست، مردم تعجب آور بود براشون که ما که می‌پوسیم بعد از این چه معنا دارد؟
اون پذیرش سخت بود.
خیلی سخت بود که ما این اعمالی که شما میگید انجام بدیم، خب بعدش چی؟ میگفتن بعد از این عالمی است که اونجا جزا میبینید، بهشتی هست، جهنمی. گفتن آخه انسانی که میپوسد بعد از مردن جزا به چه معناست؟ لذا اون نبی الهی به خدای سبحان عرض کرد که من چه جور بگم که اینها بفهمن. خدای سبحان در روایت سه روایت دارد که اونجا خواب دیدن رو جعل کرد برای انسان ها. معلوم میشه پس شاید اون اوایل انسان ها هنوز خواب دیدن شاید براشون نبوده، اوایل خیلی زود. بعد از این خواب دیدن به عنوان یک در حقیقت جعلی که از این روایت استفاده میشود، بعد میمادن پیش پیغمبرشون عرض میکردن که آقا ما اینو دیدیم تو خواب که لذت بردیم، سخت بود برامون. بعد همین سختی ها و لذت هایی که تو خواب میبرد
میفهمیدن یه عالم دیگه هم هست،
میفهمیدن که میشه جسد افتاده باشد و اثری از او نباشد، اما لذت و الم باشد، سختی و راحت باشد، سیرهای دیگری هم باشد، محبت و بغض هم باشد، بدون که این بدن تو اون حالت دستن در کار باشه، چون خوابیده بوده و گوش و چشم و حواس بسته بودن. خب این جعل خواب دیدن هم ازیت روایش این گونه است. یکی از بحث هایی که تو خواب مطرح می شود این است که خود خواب، خوابهای صادق داریم، یعنی مردم وجدانن این رو میبینن، بعضی از خوابهاشون محقق میشود یا محقق شده است، یعنی یا گذشته نسبت به گذشته است، یه چیزی واقع شده این نمیدونسته، ولی حالا تو خواب میبینه، وقتی نقل میکنه تفحص میبینه این واقعا همینجور محقق شده بوده با اینکه این خبر نداشته، یا بعدن محقق میشود، اینو میگن خوابهای صادق. یه خوابهایی هم هست که نه، خواب کاذب است، که این قطعا اون چه که میبیند در خارج خلاف این محقق شده بوده، اصلا خلافی یا اصلا ربطی به این نداشته که محقق شده باشه. وچه این که گاهی خواب صادق است و گاهی کاذب است، یا مخلوطی از صدق و کذب است، گاهی مخلوطه، یه قسمتی صادق است یه قسمتی صادق نیست. اینم خلاصه یکی از بحث هایی است که مهمه که چه تفسیری هم علمای علوم تجربی و انسانی بیان میکنن، چه تفسیر علوم الهی میکنن برای مثلا. ما تو نظام علوم به صلاح روانشناسی و بعضی از علوم دیگری که علوم مادی باشه که انسانی باشه که امروز بیان میکنن، چون به نظام تجرد روح قائل نیستن، باید تفسیرشون و تأویلشون از خواب یه نگاهی باشه که با نظام عالم مادی سازگار باشه دیگه، باید تو این ناحیه این رو ببینن،
نگاه و ادبیات خودشون
با توجه همون که قابل تجربه باشد، قابل حس باشد، قابل تکرار باشد، و با همون نگاه میخوان ببینن، چون بالاخره این قالب این اون مثلا کسانی که این کارو دارن میکنن، لذا اومدن این رو تو نگاهشون وقتی بیان میکنن، مثلا میگن که انسان، بعضی نگاه ها مثل نگاه فرویدی که دیگه تو این مسئله خیلی مطرح بیشترم هست، این است که انسان یک غرایز سرکوب شده ای گاهی تو طول دوران زندگیش از کودکی داشته که ضمیر ناخودآگاهش اینها رو حفظ کرده، در درونش اینها باقی هستن، یه ضمیر خودآگاه داره یه ضمیر ناخودآگاه داره، که اون چیزی که تو ضمیر ناخودآگاهه وقتی که انسان در خواب هست، اونها در حقیقت بیشتر خودشون رو بارز میکنن، آشکار میکنن، چون تو ضمیر خودآگاهش که تو وقتی که بیداره اونها سرکوب شده بودن یا در حقیقت محبوس شده بودن یا به هر دلیلی قدرت ابراز در اونها رو نداشت، اینا وقتی که انسان میخوابه چی میشه؟ خودشون راحت تر بروز میدن، آشکار میکنن، مثل این میمونه که اینها قبلا توی تاریکی محبوسن، یه دفعه تو خواب اینا میان تو وسط روشنایی،
مثل یه قفسی میمونه که توی خواب مثلا در آزاد باز میشن، پرنده آزاد میشن.
این ضمیر ناخودآگاه شبیه به همون یه قفسی است که انسان حالا خود ساخته، یا اینکه در حقیقت به هر دلیلی محیط ایجاد کرده، به تعبیر اونها این تو اونجا آزاد میشن و جور اون بازیگر اون میدان میشن، میان اون وسط، و این لذا تعبیر اونها این است که خوابها عمدتاً مربوط به همون ضمیر ناخودآگاهی است که آشکار میشه، یا مسائلی است که تو روز چی شده، مسائلی است که تو روز این تکرار کرده پیش آمده، شب این خوابها، اینا صورتهایی که ذخیره شدن تو قوه خیال انسان، شب اینا چی میشن، با هم ترکیب میشن، با هم جولان میدن. حالا البته این بحث قوایی که در وجود انسان هست که میتونه این جولان رو ایجاد کنه، جزء از اون دقایق مسائلی است که آیا حیوانات هم خواب دیدن دارن یا ندارن، یه بحث جالبی است که حالا شاید تو بحث ما الان وقتش نیست که بگنجه، و انسان ها هم مراتبی از خواب دیدن دارن، همه یه جور نیستن، خواب دیدن های بعضیا خیلی در حقیقت کثیر، بعضیا خیلی کمه، بعضیا در حقیقت خوابشون همیشه صادق است، بعضیا خوابشون در حقیقت چی هستش، آیا هر کدوم از اینها چه دلالت هایی رو داره. تو این نظام روحی و روانی که از باب در حقیقت میگن، ما این رو نفی نمی کنیم از نظام الهی، اما همه خواب ها رو از این سنخ فقط نمی دونیم، میگیم اینم یه دسته ای از خوابها هست و اینم هست. همون جوری که کارهای روزانه انسان در خواب دیدن انسان خیلی تأثیر داره، یعنی اگر کسی تو روز مراقبه داشته باشه، مراقبه های روزش، حواسش جمع باشه به افعالش، به رفتارش، به صدق. مثلا ابن سینا یه کلام خیلی زیبایی دارد که بعدن من نگاه کردم مضمون یک روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این مضمون، که ابن سینا میگه که انسانی که کاذب است نمیتونه خواب صادق ببینه. انسانی که دروغگوه، تو روز دروغ میگه، چون این هر چیز رو تو عالم واقع تغییرش میده، چون این تغییرش میده اون واقعه رو، تو خوابم که میبیند هر چیزی رو ناخودآگاه تغییرش میده، لذا خوابش میشه کاذب، لذا خوابش امکان انتقال به اون اصل نیست، ارتباط ایجاد نمیشه. نکته مهمی که در خواب باید رعایت بشه این است که ما قائلیم به این که همه خوابها حتما یه واقعیتی تحتش هست، اما اون واقعیتی که تحتش هست یا به تعبیری میتواند تعبیر داشته باشد، این رو قبول داریم که همه خوابها میتواند تعبیر داشته باشد، اما بعضی از تعبیرها، این نکته دقیق و مهمی است که بعضی از تعبیرها که اکثر خوابها رو شامل میشه، این است که برمیگرده به نوع در حقیقت حالت بدن ما که غذای سنگین خوردیم یا مراقبه در روز نبوده، کسرت‌های زیادی وارد شده، اینا ترکیب میشن. اکثر خوابها این، چون از این نشأت میگیرن، تعبیرشون سخت میشه، پیچیده میشه،
یعنی به عوامل مختلفی بستگی داره،
به عوامل مختلفی برمیگرده، که این عوامل مختلف بعضیش بدنیه. مثلا عرض میکنم که تو تحلیل الان امروز دارن به این مثلا توجه میکنن، مثلا اگر انسان تو خواب مثلا خواب خون آمدن از دندانشو میبینه، معلوم میشه که این مثلا ویتامین C بدنش کمه، یا اگر مثلا یه مسئله دیگری رو در خواب میبینه، معلوم میشه که این ارتباط داره با ویتامین B بدن مثلا. دقت میکنید؟
یعنی
حتی تا این مقداری خواب ها میتونه چی باشه؟ البته خب کار مثلا خیلی دقیقی را میطلبه. که پس هر خوابی که ما در میبینیم، هر خوابی که میبینیم،
پس یا به رفتار ما برمیگرده در طول روز، یا میزان و نوع غذا خوردن،
نوع غذا خوردن ما و نیازهای بدن ما که میتونه نیازها رو آشکار بکنه، که اگر بعدها بتونن تو این مسئله یک کار جدی پزشکی و روان پزشکی انجام بشه، شاید یکی از بهترین راه‌های درمان استفاده از خود خوابها باشه، چنانچه در درمان بدنی ها، چنانچه تو نظام درمان روحی هم، تو نظام درمان روحی هم و رشد روحی هم یکی از بهترین راه‌ها خوابه. لذا بسیاری از علمای سلوک سابقین، اینها برای اینکه شاگرداشون رو تحت مراقبه داشته باشن، بدونن تو چه مرحله‌ای هستن، بهترین راه شناخت اینها که تو چه مرحله‌ای هستن از راه خوابشون بود، که از خواب اینا می‌فهمیدن که اینا تو چه رتبه‌ای دارن حرکت می‌کنن تا دستور بعدی رو مطابق او برای اینها بدن. حالا این باب وسیع خودش داره،
خیلی مقوله پیچیده،
بسیار پیچیده است. یعنی اکثر قوای باطنی ما با هم دست به دست هم میدن تا یه خواب شکل بگیره. تو نظام ظاهری ما قوای ظاهریمون، حواس ظاهریمونه، پنجگانمونه، چشم و گوش و اینا، یه تصویرهایی رو ما میبینیم و ترکیب اینها در نظام حس مشترک ما، بعد خیال ما، متخیل ما، اینها رو خیلی ظاهره. وقتی من این کتاب رو میبینم، این قرآن رو میبینم، رنگش رو، ترکیبش رو احساس میکنم. دقت میکنید؟ اما تو نظام خواب اینجوری نیست، خیلی دقت پیچیده میشه. حتی اونجایی که یه رنگی رو میبینم، یه حجمی رو که میبینم، این ممکنه ده ها انتقال توش صورت گرفته تا این رو دارم میبینم. معنایی رو من احساس کردم، اون معنا وقتی میخواد بروز پیدا بکنه در اون حالت خواب دیدن من و صورتگری، قوه متخیله من، ما یه قوه متخیله داریم، یه قوه خیال، خیال ما این مقام در حقیقت اون مثل حافظه یه کامپیوتر میمونه که هر بهش دادی رو بهش میدی تو اونجا چیکار میکنه؟ بایگانی میکنه و داره. خیال ما
میتونه وقتی برگری رجوع کنه،
متخیل رجوع میکنه، این تصویرها رو با هم چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه، به کار میگیره، مثل این پردازشگر میمونه که اینها رو داره چیکار میکنه، متخیله ما.
بله.
پس ما یه حواس ظاهره داریم که تو روز اینها باعث میشن که صورتهای به درون ما وارد بشن، بعد اینها تو حس مشترکی داریم که اینها رو تو درون ما با هم ترکیب میکنه، معلوم میشه مثلا من این قرآن مبارکی که در دستم هست رنگش چه رنگی است، این وارد شده، نرمیش مثلا و شکلش، حجمش، وزنش، اینها با هم میرن اونجا وحدت پیدا میکنن، معلوم میشه یه شکل رو من میبینم، یه واحد رو میبینم، متکثر میرن اما یه واحد میشه، بعد تو اونجا تو خیال من اینها ذخیره میشن، بعد تو متخیله من پردازش پیدا میکنن، تو بیداری به طوری که میخوام، تو خواب به طوری که دست من نیست، به اختیار من نیست، شروع میکنه به پردازش این صورت ها. من یه مثالی هم اینجا بزنم چون اینم حیفم میاد تو این بحث نگم. ببینید اگر ما سه تا عدد رو بخوایم، یک و دو و سه رو با هم ترکیب بکنیم، فکر میکنید که چند تا ترکیب از این ایجاد میشه؟ چه تکراری، چه غیر تکراری، سه رقمی، دو رقمی، یک رقمی
که هست در واقع.
یک عدد خیلی زیادی میشه. حالا اگر یک دونه به این زیاد کنیم،
خیلی زیاد،
یعنی یک دو سه چهار، یک دفعه اینجوری نیستش که یه تصویر، یه عدد که اضافه شد ترکیب ها فقط چی بشه، مثلا یه عدد مه، نه تقریبا به توان میرسه.
بله.
تقریبا به توان میرسه هر یه دونه که اضافه بشه. ما هر صورتی که چه از راه حواس پنجگانه دیدن، شنیدن، حس، لامسه، شام، ذائقه، از هر طریقی، هر یه تصویری که وارد میشه، هر یک احساسی که صورت میگیره، این یک عدد میشه تو وجود من که قابل ترکیب با عددهای قبلی میشه. از ابتدایی که من به دنیا آمدم تا امروز چند تا تصویر تو خیال من ذخیره شده؟
خیلی زیاد است.
هیچ کدومشم از بین نمیره.
بله قابل شما.
حالا حساب کنید وقتی که یه پردازشگری میاد توی بایگانی اینجوری میخواد پردازش ایجاد کنه و ترکیب ایجاد کنه، فکر میکنید چقدر قدرت ترکیب پیدا میکنه در اونجا، چقدر دستش بازه برای ترکیب ها، به خصوص اونجایی که بعضی صورت ها برای انسان به زمینه محبت یا بغض زمینه بشه، یعنی به یه تصویری یه حبی هم در حقیقت زمینه شده باشه یا بغضی به او بسا متوجه باشه، این قدرتش در تأثیر و ترکیب با بقیه خیلی شدید میشه.
چقدر پیچیده.
حالا حساب کنید که اگر ما فرض کنیم ما یک میلیون، خیلی بیشترها، اما اگر فرض کنید یک میلیون تصویر از حواس مختلف وارد وجود ما، خیال ما شده باشه، بایگانی باشه، چقدر قدرت ترکیب بین اینها میشه؟ یه رقمی، دو رقمی، سه رقمی، یک میلیون رقمی، مکرر و غیر مکرر به کارگیری، چون میتونه از یه تصویر ده بار تو این ترکیب استفاده بکنه. میدونید چقدر این ترکیب. حالا اگه یه دونه رو ما کم کنیم اختیارم،
دوباره همونجوری بعد کم میشه،
همون جوری که یه دونه اضافه کردن
زیاد میشه،
توان پیدا میکرد. بله. یه دونه کم کردن از یک میلیون مثلا فرض کنیم بکنیم 999,999 تا، درسته؟
بله.
یه دفعه فکر میکنید تعداد ترکیبات چقدر کم میشه، همون جوری که در مقام اضافه شدن به توان رسیدن بود، در مقام کم شدن یک احساس اختیارن که آدم کم کنه، نبینه، نشنود یه دونه رو، یک دفعه جذر گرفتن میشه. نمیدونم حالا امروز جذر گرفتن رو ریشه گرفتن میشه که ریشه میگن جذر رو، امروز اصطلاح امروز فارسی ریشه گرفتن، که ریشه گرفتن میشه، دقت میکنی؟
بله.
اینقدر کم میشه، نه اینکه یه تعدادی کم میشه، مثل ریشه گرفتن میشه، مثل جذر گرفتن میشه. خب میدونید اگر انسان رهاست و یه لحظه در روز،
الان می‌خواستم همین رو بگم با توجه به این کثرت‌هایی که ما در طول روز داریم، مخصوصاً این آشفته بازار فضای مجازی، اصلا نباید انتظار یک خواب آرام.
حالا همینجا بحث دقیق میشه که وقتی که انسان هرچی وحدتش تبدیل به کثرت میشه، به خصوص با این بمباران اطلاعاتی که امروز در شبکه‌های مجازی و ارتباطات اینجوری هست،
از اونجای مطلب، از اونجای مطلب، از اونجای
بله، هم تو نظام ظاهری قدرت تفکر از دست میره، تو نظام بیداری قدرت تفکر، که تفکر یک وحدت گراییه، ایجاد وحدته، قدرت تفکر و تمرکز تو بیداری از دست میره، تو خواب هم همین مسئله کاملا هویدا میشه. لذا اگر عرض میکنیم که انسان اگر مراقبه در روز نداشته باشه، حواسش در روز جمع نباشه، خوابهاش میشه از قاس احلام پریشان، خوابی که گاهی هزار واسطه خورده از اون چیز اولی که دیده شده، هزار واسطه صورت خورده تا اینجا دیگه قدرت برگشت نیست، معبر نمیتونه اینو برگرده تا به اون صورت برگردونه و برسونش. اما هر چی اون چیزی که دیده صورت کمتری پیدا کنه. مثلا ببینید ابراهیم خلیل الرحمن است وقتی خواب میبینه که انی ارا فی المنام انی اذبحک، اصلا این تفسیر و تعبیر نمیخواد. چرا؟ متن واقعه، هیچ حائل کسری بینش نیست، هیچ صورتی پیدا نکرده.
یعنی به همین سادگی همینه در
همینه. همینه همینه همین، هیچ چیزی دیگه نمیخواد کمش کنی یا زیادش بکنی، خودش متن واقعه. چون معلوم میشه که ابراهیم خلیل مراقبش فیش است، اونم در اوج کمال ابراهیم خلیل الرحمن بوده، نه اوایل کارش تازه. یعنی تو وقتی بودش که بعد از آزمایش‌های مختلف ابراهیم خلیل میرسه به اونجایی که آخرین مرحله است، که وقتی که این کارو می‌خواد انجام بده این نجا الکل الناس اماما شد، آخرین ابتلاء ابراهیم خلیل الرحمن بوده. اما یه موقع هست می‌بینید که مثلا این یه واسطه‌های کمی داره، مثل خوابی که حضرت یوسف سلام الله علیه تو ابتدای چی دید؟ تو ابتدای کودکیش دید که اونجا دید که احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، که خورشید و ماه و 11 ستاره، که 11 ستاره تفسیر شد به چی؟ تعبیر شد به برادرانش و خورشید ما هم به پدر و خالش، که در حقیقت اونجا این و شمس و القمر. این در حقیقت وجه حاضر تعبیر و رویایه منقدر که اون آخر کار محقق میشه، که خیلی ساده زود این صورت به اون صورت محقق میشه. یا مثلا حساب کنیم که ابن سیرین نقل، یک کسی آمد پیش ابن سیرین که معبر خواب بوده و اون یا ارزم شد
مثلا شخصیت ابن سیرین هم ازتون بپرسم.
بله ارزم شد که یه باری که تو جریان ابتدا، تو اون جریانی که از یوسف سلام الله علیه گذشت از اون جریان و فرار کرد، اونجا عرض کردیم جریان ابن سیرین رو که اصلا چرا این علم خواب رو تعبیر خواب به ابن سیرین ده. اونجا عرض کردیم که اون هم مبتلا پارچه فروشی بود، که این ابن سیرین یه خانومی، خلاص خیلی هم زیبا بود این ابن سیرین، برای اینکه عاشق شده و نمیدونست چی کار بکنه و اینم نمیدونست، به هوایی که پارچه بخره بیاره تو خونش، پارچه رو سفارش داد که بیاره تو خونه. وقتی اومد خونه در قفل کرد و در حقیقت از اون تقاضا کرد، و ابن سیرین که اون رفت خودش رو به یک آلودگی های ملوث کرد که این بدش بیاد، و این در و بعد از اون در حقیقت چی شد؟
این عنایت
بهش شد که ابن سیرین که معبر خواب شد و جریانات خیلی عجیبی کردن. ابن سیرین در اینجا یک کسی میاد پیشش میگه که من مثلا خواب دیدم که به اصطلاح دارم دهانهای مردم رو مهر میکنم، دهانهای مردم رو مهر میکنم، مهر میزنم به دهانهای اینها، این خواب رو دیدم. ابن سیرین براش تفسیر کرد که تو از آن گویی، از آن مؤذنی، و در به اصطلاح صبح‌های ماه مبارک رمضان وقت از آن که میگی، مردم رو از این که با از آن تو میفهمن که دیگه نباید بخورن، این مهر کردن امساکه. منتها در یه بیان دیگری دارد که تو بی وقت از آن میگی، زود از آن میگی. این مهر کردن دهان مال این است که زودتر از آن میگی، مردم رو از اون حدی که باید، در حقیقت بیش از این امکان داره، تو زودتر این دهان رو مهر کردی. لذا حواست باشه که حالا اینم یه دقتی تو مسئله است. ببینید یه انتقال میخواد از اینجا، یا الا ماشاءالله بحث های تعبیر خواب هستش که حالا چه در روایات آمده چه در کتب تفسیر تعبیر خواب آمده، که خودش یه علمیه برای خودش، تا حدیش علم حصولی و اکتسابی هست، تا حدیش با طهارت برای بعضی، اما اونجایی که یقینی باشه، اون وحبی و لدنی و موهوبی از جانب خداست،
یعنی باید اعطا بشه به اون
دیگه، اونجا اعطاییه. مثل علم تفسیر خوابی که خدای سبحان به یوسف صدیق داد، که این یقین بود. وقتی که به این دو نفر میگه که یکی از شما به اصطلاح که اعصر و خمرا میگه ساقی شاه میشید برمیگردید، و دیگری که میگه که این تاکل و تیران، این به اصطلاح پرنده ها از سر من اون خبز رو میخورن، نان رو میخورن، میگه تو سه روز دیگه، سه تا قرص نان بوده، سه روز دیگه تو اعدام میشی، به اصطلاح دار زده میشی و همونجا میمونی تا پرندگان از سر تو میخورن، یعنی سر تو رو اونها میان همینجور بردار، چون میزدن به دار نگه میداشتن تا بمیره. بعد این رو آنچنان با قاطعیت میگه که دیگه هیچ شکی نمیگه احتمالا اینه، اما هر معبری وقتی که میخواد تعبیر کنه، چون علم لدنی نیست، با احتمال میگه، مگر این علم وحبی باشد که از جانب خدا باشد، که حالا انشاءالله این بحثای مختلفی داره. پس ما تا اینجای بحث، تا اینجا آمدیم که ما خوابهای صادق داریم، خوابهای کاذب داریم، خوابهای مخلوط از صدق و کذب داریم، مراقبات روز ما که کثرت ها رو ایجاد میکنه، هر چی این مراقبت ها شدیدتر باشه، نه به حدی که افراط بشه، چون میدونید نفس انسان در مقابل هر افراطی واکنش چی داره؟ واکنش منفی داره، مثل یه اسب چموشه که اگر اسب غیر رام بخوای نزدیکش بشی، وقتی غیر رامه باید خیلی آرام آرام نزدیکش بشی،
باید معتدل بود دیگه.
بله، تعبیر روایات هم همین است که این اسب در حقیقت غیر رام است، نفس انسان باید با یه ظرافت و نرمی وارد شد. لذا حتی در مراقبه های روز اگر کسی چشمشو خواست به کل ببندد، گوشش رو به کل ببندد، این آنچنان نفس سرکش میشه که از اون ور انسانو میزنه زمین. حواس اون باشه، مراقباتمون هم باید حتما طبق نظمی و قاعده و مطابق با نظام وجود باشه. درس گرفتن در اینجا خیلی تعبیر خوبیه که اگر انسان مثلا 40 لقمه میخورده یک لقمه کم کنه، نه یه دفعه 20 لقمه کم کنه، یک لقمه کم کردن در خوردن. اگر نگاهش در خیابان هرز بود، همه جا رو نگاه میکرد، هر چیزی، هر صحنه‌ای رو، این یه صحنه رو کم کنه، امروز یه صحنه رو کم کنه، فردا یه ذره ذره، به طوری که اصلا محسوس نشه براش، این یه دونه کم کردن، یه جذر گرفتن از ترکیبه، یک دفعه خیلی مراقبه رو زیاد میکنه، چون هم اختیاری نگاه نکرده یه دونه رو، هم یه دونه کم کرده، هم اختیارن نگاه نکرده، چون اختیارن نگاه نکرده این خودش خیلی تأثیر داره که خوابهای شب هم اختیاری تر بشه.
آها،
هر یه صحنه‌ای که اختیارن تو روز نگاه بهش با همون ملاتفت و رعایت کم بشه، تو شب چی میشه؟ تو شب خلاصه
خواب‌تر میشه،
اون جوری میشه که انسان مایل تر. خب اینم یه نکته که حالا بحث دیگری که ما تو نظام خواب مطرح است، این است که تو به اصطلاح خواب نظام روحی و خدای سبحان در قرآن خواب رو نزدیکترین به چی میدونه؟ خواب خیلی شبیه مرگه. تو نظام الهی حقیقت خواب رو به مرگ تشبیه کردن و خواب دیدن رو به وقایعی که بعد از مرگ پیش میاد. لذا ببینید تعبیر قرآن این است که انسان وقتی میخوابه نفسش رو خدا توفی میکند. خیلی تعبیر زیباییه، یعنی یک نوع مردن سبکه، مردن سبکتر، نه مردن کامل، یه مردن نسبیست خواب، که این خودش یکی از شرافت‌های ویژه انسانه. چون مردن رو ما منفی می‌بینیم، الان میگیم اگر خوابم مردن بشه پس یه امر منفی، نه، مردن یه امر مثبته به این عنوان که انسان، خدای سبحان روح انسان رو الله یتوفل انفس حین موتها، خدای سبحان توفی می‌کند. ما چطور دوست داریم که در محضر ربوبی باشیم، حضور، مقام حضور و محضر، بله. چطور دوست داریم؟ خدای سبحان در خواب انسان رو به حضور خودش میپذیرد، انسان به محضر ربوبی بار پیدا میکند در خواب. الله یتوفى الانفس حین موتها، در اون وقت انسان بار پیدا میکند. لذا خود خواب یکی از همین در حقیقت چی هستش؟ مراتبی است که انسان به حضور الهی بار پیدا میکند در حالت خواب. حالا اگر تو روز شلوغ بوده، مثل کسی است که آماده نبوده به محضریت میره، مثل کسی که آماده نباشه به محضر بره، با لباس ملبس بره، با لباس ناپاک بره، با لباس مثلا کثیف پاره، بالاخره آلوده به این چقدر خودش وقتی یهو بیا به اونجا خودش رو چقدر خجالت میکشه. وقتی آماده نباشه چقدر این بهره مند میشه از اون مقام، چقدر اعتبار رو میتونه بگیره، درسته؟ پس خواب یک دانشگاهه، خواب دوران قفلت عمر انسان نیست. اینجوری نیست که خدای سبحان اگر خواب رو قرار داد جزو تلف شده عمر انسان باشه. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ایشون خلاصه میگفتش که یکی از اساتیدشون توی مسئله بارها وعده میداد که یه چیز رو خواهم گفت و ما خیلی مشتاق و تشنه شده بودیم به شنیدن اون مطلب، چون خیلی هم علاقه داشتیم و ایشون هم هی احاله میداد به بعد و بعد. میگفت بالاخره من یه شب تو خواب دیدم و ایشون مفصل برای من اینها رو گفت. بعد فردا اومدم پیششون گفتم آقا نظر شما در رابطه با این مسئله این نیست، این نیست، این نیست، یکی یکی گفتم و ایشون خیلی تعجب کرد، گفت اینا منحصر به خود من بوده، تا به حال نه جایی نوشته شده نه جایی
آوردی.
گفت من دیشب شما رو تو خواب دیدم، همه اینها رو برام گفتید. امکان داره اینجور که خواب برای انسان یک دانشگاهه. همه ما محضری الهی رو تو خواب ادراک میکنیم، اما منتها کدام ما حواسمون بوده که از این درک، از این ادراک، مثل اون عالم الستی که الستو برب بکن قبل از این عالم برای همه ما بوده، اما کی یادشه از ما؟ بعضی ها میگن ما یادمونه،
یادمونه.
بله، بعضی بزرگان گفتن که ما الان یادمونه که در اون عالم چجور از ما عهد گرفتن. اما ما کدام میکرد؟ لذا خواب ما چون غافلانه است، ما وارد میشیم به اون دانشگاه، به اون محضریت عظیم که اول و آخر عالم رو یک جا امکان داره ببینیم. اول و آخر عالم رو یک جا به هر مقداری که حضور انسان و تمرکز انسان بیشتر باشه، یک جا دیدن همین نقشه عالم تو اونجا محقق است. نقشه عالم تو اونجا همش محقق است.
خیلی از بزرگان و خیلی از اونها که اهل مراقبه هستند از این خواب به عنوان یک فرصت برای رشدشون است.
خدا اینو قرار داده به عنوان یک فرصت و اونها هم استفاده میکنن به عنوان یک فرصت. خوابشون خواب از دست دادن نیست.
آها، اونم یه بخشی از زندگیشونه.
بخشی از زندگیشونه که اونجور
تو همون وقتم سیر
دارن. لذا سیرشون ادامه داره و متوقف نمیشه. یکی از اون بحث‌های جالبه. حالا چون من میترسم که فرصت یه موقعی بشه تو ادامه بحثو خیلی بحث داریم. اگر نشود این جلسه تمام بکنیم، حالا اگر شد جلسه آینده نیمی از جلسه رو به این فرصت اختصاص بدیم، چون هنوز خیلی از مباحث مونده.
فعلا مقدماتش خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم. حالا ان شاءالله بعد از تلاوت قرآن اگر فرصت شد ادامه فرمایشات تا جای آبدینی رو خواهیم شنید. فکر می‌کنم همه ما این خواب رو می‌بینیم و هممون هم دنبال این هستیم که این خواب چه پیامی برای ما داره، و شاید با این مباحث احساس میکنم که بتونیم به اونجایی برسیم که لااقل بتونیم تشخیص بدیم که این خوابمون از چه سنخ و از چه جنس خوابهاییست و آیا اساسا تعبیر داره یا نداره. پس این بحث رو حتما دنبال بکنید و انشالله هممون بهره مند بشیم از این فرمایشات. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. صفحه 408 رو دوستان عزیزم امروز تلاوت خواهند کرد. آیات 33 تا 41 سوره مبارکه روم رو به اتفاق بشنویم. برمیگردیم، انشالله همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. این هفته قرار گذاشتیم از یک فقیه نامدار، از یک اصولی ناماشنا، مرحوم حاج آزیای عراقی یاد بکنیم. 30 سال کرسی تدریس، کرسی آزاداندیشی در فقه و اصول و استاد بسیاری از مراجع گذشته ما بودند ایشون. حاج آقای آبدینی از شخصیت ایشون برای ما خواهند گفت، ضمن اینکه به نکته قرآنی هم اشاره خواهند کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این صفحه قرآن که در محضرش بودیم خیلی نکات عالی هست که حالا باید فقط ما به یک نکتهش مختصر بکنیم. آیه آخر که می‌فرماید که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیوزیغهم بعض الذی عملو، که نشون میده بین انسان و حقایق عالم و هستی یک رابطه تنگاتنگ علیست. یعنی اون چی که در صحنه بیرون از وجودش انسان میبیند مرتبط محض است با نظام وجودی انسان. تعبیر رو ببینید، ظهر الفساد فی البر والبحر، اگر مشکلات محیط زیستی پیش میاد، اختلالات و بحرانهای زیست محیطی پیش میاد، ظهر الفساد فی البر والبحر، همین اختلالات زیست محیطیه.
به ما کسبت عید
ما ناس. کسبت عید ناسه. یعنی هر چقدر فساد پیچیده تر میشه، بحرانهای زیست محیطی هم پیچیده تر میشن، مریضی ها هم پیچیده تر میشن. اونم فی البر والبحر، نه فقط تو اطراف خود انسان، در دریا و خشکی این ظهور فساده. لیوزیقهم، این از چه بابیه؟ میگین از باب رحمت الهیه، تا انسانها لیوزیقهم بعض الذی عملو، تازه خدای سبحان همه اعمال انسان رو نمیگذاره تأثیر کنن در ایجاد فساد، که اگر بگذاره چیزی باقی نمیموند از هستی، همه چی را بمیره. لیوزیقهم بعض الذی عملو، بعضی از اون کارهایی رو که کردن بچشانه به خودشون، یعنی مشکلات نتیجه کار خودشونه. خدای سبحان ابتداعا ایجاد مشکل نمی کنه برای کسی، چون سبقت رحمت بر غضبه. هر مشکلی که پیش میاد بر می گرده به، حالا این گاهی سبب فردیه، گاهی سبب جمعی اجتماعیه. بعد اشکال نشه چرا بر بعضی از کشورهایی که فساد زیاده مثلا مشکلات کمتره، که حالا این گاهی این نگاه این است که مثل یه مریضی که وقتی قابل اصلاح باشه دکتر لیوزیقه هم رو میخواد تا این تطهیر بشه برگرده. در بعضی از جاها وقتی که دکتر از مریض قطع امید کرده میگه دیگه پرهیز نداره،
راحت باش،
این راحت باشه دیگه طبعا. که دیگه این پرهیز نه، لیوزیقه هم فایده نداره، برای اینکه بچشونه تا برگرده فایده نداره براش، قابل درمان دیگه نیست، در اونجا رها میکنه، ولش میکنه، رها میشه. لیوزیقهم بعض الذی عملوا، بعض از کارهاشون رو بچشن. ببین چقدر تعبیر بلنده در اینجا، لعلهم یرجعون، اینم از باب رحمت تا برگردن. لذا هرگاه مشکلات پیش میاد باب توبه عمومی رو باز کنیم، مشکل زود برتر باید تدبیر بشه، باید تمام اینها منافاتی ندارد، نه اینکه اگر مشکل بشه بریم فقط بشینیم تو مسجد دعا کنیم. میگه دنبال تدبیر و مدیریت کار باشید، دنبال راه‌های علمی کار و تحلیل کار باشید، اما در این حال بدانید یه لایه معنوی هم داره این. حتی اگر شما رفتید دست به دعا برداشتید، توبه های عمومی جمعی داشتید، تو اون لایه علمی قدرت تفکر خدا بهتون میده که بتونید بهترین راهکارهای علمی رو پیدا کنید. جرقی راهکارهای علمی به ذهن‌ها زده می‌شود تا قدرت در حقیقت انجام بهترین دیده بشه. این نکته خلاصه رابطه بین انسان با هستی است که دائما
از آغازی‌های عراقی
این نکته رو فقط عرض
کنم. ایشون در عراق بود آجا؟
بله دیگه، ایشون در عراق به دنیا اومده، پدر عالم بزرگی داشته که بسیاری از مراحل ابتداعا تو عراق پیش پدرشون خوندن. این نکته زیبایی است برای کسانی که یه خورده ناامیدن. من این رو بگم که این ایجاد امید و پشتکار و عزم، فقط این نکته رو از زندگی ایشون بگیم. ایشون تو همون عراق درس می‌خوندن و خب اهل فضل هم بودن. پدرشون جلساتی داشتن که میومدن میرفتن، مشکلات علمی رو مطرح می‌کردن، تو جلسه مطرح می‌شد. چون پدر هم خیلی مسلط بود، در نهایت ایشون جنبندی می‌کرد، میتونستن از پس حل مشکلات بر بیان. یه جلسه‌ای میشه تو همون بعد از اینکه پدر از دنیا میره و ایشون حدوداً مثلا 24 ساله شده بوده و تحصیلاتی داشته و بالاخره فاضل محسوب می‌شده، میان و یه فرع علمی رو مطرح می‌کنن. تو سابق از این خیلی مرسوم بود تو جلسات، قاعده می‌شستن به جای که حرفای دیگه بزنن، نکته‌های علمی رو گفتگو می‌کردن و بعد نظرات مختلف. یه مسئله مطرح میشه، گفتگو میشه، ایشون نمی‌تونه جمعش کنه، همون کاری که پدر می‌کرد. در نهایت این قدرت برای ایشون پیش نمیاد. یه کسی که تو اون جلسه بوده که میومد و میرفت، از سرشناسای شهر بوده، یک دفعه با تأسف میگه در خانه آخوند بسته شد. اون کسی که میتونست این تحلیل بکنه، این در حقیقت حل بکنه این مشکلات علمی رو، در خونش بسته، تمام شد دیگه، اون در کار نیست. تا این رو میگه مرحوم آغازی ها اونجا یک دفعه میگه من خیلی از جهت احساسی برام سخت شد که چرا مثلا نتونستم اینجا و مثلا این جلسات که مردم این توقع رو داشتن محقق نشد. از همونجا تصمیم میگیره میاد اصفهان، چند سال تو اصفهان و بعدم میره نجف و بعد میشه آغازی ها. یعنی یه عزمی، یه جرقه تلنگوری ایجاد شد. اون که داشت عادی درس میخوند،
یک غیرت
اون ترس خوندنش بلده. اینجوری با یه نکته، اگر پس توان رو داشته اون موقع. اما گاهی انسان یه جرقه میخواد که توان
محرک میخواد که
حرکت بزنه. سعی بکنیم که این جرقه ها تو زندگیمون رو بگیریم و الا ایشون میتونست نگیره، این جرقه ها رو بگیریم که عزممون درایه. لذا ایشون بعد میشه کسی که همه مراجعی که بعد از ایشون بوده شاگرد ایشون بودن. آیت الله خویی بوده، آیت الله گلپایگانی بوده، آیت الله لزما گلپایگانی، آیت الله لزما نجفی، آیت الله لزما خویی، تمام این بزرگوارایی که بودن، حتی آیت الله بهجت، اینا همه جزو در حقیقت چی بودن؟
خیلی هم ظاهرا محبوب بودن بین شاگردان.
خیلی شاگرد پرور بوده و شاگرد دوستشون، مجلسشون هم باب سوال و پرسش و اینا توش خیلی باز بوده.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم.
که در تو
آجا 7 دقیقه تا پایان فرصت داریم، بحث رویا و بحث خواب که خیلی هم بحث جذابیه و تا به حال اینجوری فکر نمی‌کنم به صورت منسجم ما به این بحث پرداخته باشیم. به حال حاجی آبدینی دارن این زحمت رو می‌کشن با مطالعاتشون و ما را آگاه می‌کنن که خواب‌های ما چقدر می‌تونن شفاف باشن و چه پیامی رو می‌تونن برای ما داشته باشن.
خب عرض کردیم که برای خواب دیدن چند قوه با هم کار می‌کنن تا یه خواب دیده میشه، که از جمله قوه خیال انسانه که اون خزانه یه چی بود؟ همه صورت‌هایی بود که وارد وجود انسان، متخیله بود که ترکیب کننده و اون پردازشگر بود. حالا این متخیله گاهی زیر مجموعه قوه واهمه انسانه، گاهی زیر مجموعه قوه عاقله انسانه. هر کدوم از اینها این رو کنترل بکنن و قوی تر باشند، خوابهایی که ما میبینیم مختلف میشه. دقت کنید، این تحلیل مسئله است از نظر نظام فلسفی بحث و تحلیل بکنیم که بدونیم خواب چقدر توش کار داره انجام میشه. اگر واهمه این در... چون واهمه ما نه واهمه معنای وهم یعنی گمان و اینها نیست، نه، واهمه قوه است که خیال ما صورت ها رو میبینه. مثلا این رنگ این گل رو و شکل این گل رو خیال من اینها رو میتونه تصویر بکنه داشته باشه. وهم من یک معنای جزئی رو میفهمه. مثلا وقتی که من لبخند شما رو میبینم، محبت شما رو در حقیقت تو من و اون به اصطلاح حالت محبتی شما رو تو وجود آدم چیکار میکنه؟ تداعی.
یه منتقل میشی به یک معنای،
از یک صورت به یک معنای جزئی. واهمه کارش انتقال به یک معنای جزئی است که اون صورتی نداره، دیده نمیشه، اما یه صورتی حکایت او رو میکنه. وقتی مادری دست بچه‌شو گرفته یا تو بغلشه، این از محبت مادر به فرزندش داره حکایت میکنه.
بله.
یه صورت از یه معنا، این چه معنای جزئی، اما یه معنای گاهی معانی کلی هن. اگر معانی کلی شدن مثل اصل المحبه که دیگه همه محبت ها رو شامل میشه، این میشه کار عاقله. پس ببینید ترسیم تقسیم کار اینها، حالا اینو برهان داره برای خودش، دلیل داره، فقط اینجا داریم نتیجه رو میگیم. پس یه موقع هستش که کار عاقل است که متخیله رو به کار میگیره، ولی عمدتا تو وجود ماها واهمه است و قوه متوهمه است که در قش کار میکنه، واهمه است که متخیله رو به کار میگیره. لذا عمدتا یه معنای جزئی در کاره که صورت پیدا میکنه. تو خوابهای ما عمدتا واهمه است که داره این کارو میکنه.
میتونیم بگیم یه دودی دیدی مثلا این حکایت از یه آتیشی میکنه مثلا.
حالا این باز به معنای دو تا صورته، اما وقتی واهمه میگیم معنای جزئی، معنا یک درقه مثل محبت، بغض، امثال اینها که یه چیزی است که هیچ صورت خودش نداره. خودش صورت نداره، توی صورتی خودش رو نشون میده ولی خودش صورت نداره. این بحثی که واهمه وقتی به عهده میگیره، واهمه قوه متخیله رو که به کار میگیره میتونه در حقیقت صورتگری بکنه متخیله مطابق اون واهمه. لذا میبینید که ما تو نظام خوابمون به یه معنا منتقل میشیم. ببینید ارتباط انسان تو خواب با مثال متصلش، بعضی من ناچاریم گاهی اصطلاح دیگه یه خورده گاهی اصطلاحات ناچاریم چون بس بعضی تحلیلش بسیار علمیه باید نگاه. ما یه مثال متصل داریم، یه مثال منفصل داریم. مثال متصل ما چیه؟ مثال متصل ما همه صورت‌هایی که من دیدم، همه چیزهایی که احساس کردم تو جایی که ذخیره شده، اینا تو مثال متصل من، یعنی به من وابسته است. من باشم این صورت‌ها هست، صورت‌ها من باشم این صورت‌ها نیست، اینا به صورت به من وابستن. یه مثال منفصل داریم که لام غیر از این صورت ظاهری، غیر از این یه حقایقی است که این صورت ظاهری داره از او حکایت میکنه. دقت کردید؟ اونو میگن مثال منفصل از من، جدای از من، که هر چقدر این مثال متصل من که صورت است که درون منه با مثال منفصل همخوانتر و یکتاتر باشه، وجود من با هستی یکتاتره، همراه تره،
همراه تره،
همراه تره. لذا انسانی که صادق است، انسانی که صدیق است، مثال متصلش با مثال منفصل عالم چیه؟ همراه تره.
همون همسویی که وقتی
همسویی که از کردین این مثلا تعبیرش این است که وقتی انسان متصل میشه به مثال تو خواب که انسان میخوابه، یا به مثال متصلش وصل میشه یا به مثال منفصل. اگر به مثال متصلش وصل شد، خوابش فقط ترکیب صورتهایی که دیده است، چیزی بیش از این نیست،
وصل میشه به اون عالم،
به اون بر نمیره. اگر انسان به مثال منفصل متصل شد، از یک حقایقی از هستی داره اخبار میکنه اون وقت دیده. حالا به مقداری که این قوت داشته باشه میتونه حال رو یا گذشته رو و آینده رو به مقدار سعش ببینه. مثلا یوسف صدیق تو ابتدای کارش وقتی تو کودکی اون خواب رو دید، 40 سال بعد این خواب تعبیر شد. 40 سال بعد طول کشید تا تعبیر شد. گاهی انسان خواب میبینه فردا تعبیر میشه. هر چقدر افق اون خوابی که میبینه طولانی تر باشه تعبیرش و تفسیرش، نشون میده این وجود وسیع تر دیده، رفته به یه جایی، از یک افقی، از یک در حقیقت بلندی نگاه کرده که زمان بیشتری رو تونسته تحت احاطه خودش در بیاره. اون کسانی که خوابهاشون زود تعبیر میشه، نه این دلیل بگیم که بگیم، میگیم این خواب نشون میده توی افق ساده تری رو دیده. بله، کسی میتونه هم افق دور رو ببینه هم افق نزدیک رو.
بله،
چون کسی که افق دور رو میبینه افق نزدیک رو حتما
خواهد
دیده. پس اونی که افقهای دورتر رو میبینه، پس اینا ببینید، اینا هر کدوم تو خواب داره خودش رو نشون میده. که خواب یوسف 40 سال، بعضی از خوابها ممکنه بیش از این تعبیرش طول بکشه، اینجوری نیست که هر خوابی بلا فاصله باشه. پس وصل شدن به عالم مثال متصل فقط همون تصویرهایی است که خودم یافت داشتم، و عالم مثال منفصل عالم رو دیده. و چون مثال منفصل زمان ندارد، وقتی انسان به او میرسد، هر چقدر این وجود وسیع تر باشه میتونه ظرف زمان بیشتری رو بیابد. لذا
حجاب ها در واقع دریده
میشه. لذا چه گذشته ای رو که ندیده میبیند، چه آینده ای رو که نیامده میبیند. لذا این که بعضی از مادیون میگن که خواب فقط مربوط به فعل و انفعالات درونی است، یکی از دلایل اشکالش این است که خواب هایی که نسبت به آینده محقق میشه، این که تو گذشته ای نبوده، از کجا این اخبار میکنه؟ از کجا این خبر میده؟ با این که ندیده. فرصت تمام شده؟
بله.
این در حقیقت بحث ادامه داره، یه بحث دقیقی است که انشالله ما بعد از این یه خود جزئی تر تو نگاه،
در واقع این جلسه ما مبانی خواب و رویا رو
تا حدی بیان کردیم، در حد عمومی دیگه بلد. بدون تخصص، یعنی بحث عمومی در حدی که بالاخره
خیلی پیچیده تر از این حرف هست،
خیلی عمیقه، هم از جهت روانشناسی، هم از جهت فلسفی، هم از جهت دینی، هر کدوم از اینا یه عمق عظیمی داره خوابیدن، که حالا عرض می‌کنیم بعداً در روایات دارد که خواب جزئی از اجزای نبوته. یعنی تعبیر خواب یکی از اجزای نبوت، یعنی انبیا چی داشتن؟ یکی از اجزای نبوت یک چهلم در بعضی‌ها، یک چهل و ششم یا یک هفتادم از اجزای نبوت خواب صادق. لذا اینقدر عظیمه، همچنان که نبوت قابل ادراک به این سادگی نبود، خود رویاها یکی از اجزای اونه که مبشرات بودن و بحثای زیبا و زیادی داره.
خیلی خوب، پس حرف زیاده، انشالله هفته آینده دوستان پیگیری بکنن و ادامه فرمایشات حاجی عابدینی رو دنبال بکنن تا بهره مند بشن. وقت وقت خداحافظیه، خداحافظی میکنیم تا فردا که انشالله با حضور حاجی بهشتی عزیز خدمتتون خواهیم رسید. حاجی عابدینی دعا بکنن و هم آمین بگیم انشالله از خدمتتون مرخص بشیم.
من فقط این نکته رم اینها بگم که نگیم که تو این عالمی که این همه مشکلات، چرا ما به خواب و خواب دیدن میپردازیم. عرض کردم خواب یکی از دانشگاه‌های بزرگه که بسیاری از راه حل‌های عظیم رو میشه با همین چیکار کرد، حل کرد، اگر مراقبات روز ما زیاد باشه و باور به این عظمت داشته. انشالله خدای سبحان بیداری و خواب ما رو مورد رضای خودش بیداری قرار بده. بعضی ها تا آخر عمرم که میبیرن الناس نیامون ازاماتون انتبهو. انشاءالله ما تو همینجا بیدار بشیم و بتونیم از این بیداری بهره مند باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. فردا آخر یک شنبه ماه ذی‌القعده است. اینو یادآوری کردم، اونهایی که تا به حال نتونستن نماز یک شنبه ماه ذی‌القعده رو بخونن حتما این فرصت رو دریابند و انشاءالله ما رو هم دعا بکنن. سلام بکنیم به پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از علامت زبوسین.
أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر.